فصل 27 فروتنی و غرور. مدتی است که نشستم و بر صفحه نمایش کامپیوتر خیره شدم. با مشکلی فراتر از مانع نویسنده برخورد کردم. من در واقع گیج شدم. میدانم امکان ندارد بدون اشاره به صفت فروتنی درباره ویژگی‌های روح و روانی سالم سخن گفت. اما از سوی دیگر من خود را نیز خوب می‌شناسم و می‌دانم که در زندگی چقدر مغرور بوده و حتی اکنون هم هستم. این صفت به مدت 50 سال همراه همیشگی من بوده است. به خوبی می‌دانم و با چهره تاریکی رهبری آشنایی دارم. مدتی پیش کتاب کوچک آندرو موری با نام فروتنی را می‌خواندم. زمانی که به نوشته‌های او می‌اندیشم، دو حقیقت متضاد مرا غمگین می‌سازد. اولین حقیقت این است که چقدر واژه فروتنی در زندگی و تعالیم عیسی صفتی متداول بود. سخنان اول او در موعظه سر کوه درباره مسکینان در روح بود و صلیب نقطه اوج تجلی فروتنی وی بود. و دوم این که امروزه چقدر کم درباره فروتنی موعظه می شود، چقدر کم آن را در زندگیمان به کار می بریم و سپس خودم را ملامت کردم. آخرین باری که در یک سایت اینترنتی موضوعی در مورد فروتنی خوانده اید کی بوده است؟ یا آخرین باری که در یک کنفرانس با این موضوع شرکت کرده اید یا موعظه ای را در این باره شنیده اید کی بوده است؟ موری چنین می گوید: اگر کفاره گناهان ما به علت فروتنی مسیح محقق شد که این خود یک سر است، بنابراین سلامتی و قوت زندگی روحانی ما نیز باید کاملاً به قرار گرفتن این فیض در اولویت زندگی ما متکی باشد. دقت کنید که او هیچ اشاره‌ای به بزرگی خدمت و قدرت تاثیرگذاری شما نمی کند. بلکه او میگوید که سلامت و قوت زندگی روحانی ما بستگی به فروتنی ما دارد. زمانی که میخواهید به رهبری بالغ تبدیل شوید، حتما باید درس‌های سخت اما پرباری را پشت سر بگذارید. یکی از دروسی که باید بیاموزید این است که شادی واقعی در بالا رفتن شما نیست، بلکه در درونتان و نسبت به خود و نفستان است. رضایت واقعی زمانی حاصل می شود که شما هیچ باشید تا عیسی بتواند همه چیز در زندگی شما باشد. یک شب جان و مارگریت مکسول میزبان گروهی از شبانان بودند که از تمام نقاط کشور گرد هم آمده بودند. در آخر شب جان کمی درباره آنچه اخیراً فکرش را مشغول نموده بود سخن گفت. قسمت اعظم سخنرانی وی درباره فروتنی بود. او به این نکته اشاره نمود و گفت: افرادی که دارای استعداد رهبری هستند یک ویژگی خوب در زندگیشان دارند و آن این است که آنها مسائل را قبل از دیگران می‌بینند. آنها می‌توانند شرایط را بهتر از دیگران بسنجند. آنها اغلب افرادی هستند که زودتر از همه در می‌یابند که چه کاری باید انجام شود. نسبت به دیگران در این قسمت‌ها برتری دارند، اما جان پس از آن به این نکته اشاره می‌کند که رهبران فروتن که از سوی خداوند خوانده شده‌اند از برتری و مزایای خود سوء استفاده نمی‌کنند. آنها افراد را کنترل نمی‌کنند، آنها خود را بر نمی‌افرازند. اکنون ما به قهرمانانی نیازمندیم که دارای همان ویژگی‌ها باشند که عیسی درباره خود می‌گوید: زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم. خطری که فروتنی ما را به عنوان یک رهبر به ظرافت تحت تأثیر خود قرار می دهد این است: حال که ما از سوی خداوند این فیض را دریافت نموده ایم، پس می توانیم دیگران را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث بیداری های جدید شویم. افرادی به ایده ها و سخنان ما واکنش نشان می دهند. آنها ما را دنبال می کنند. کارها پیش می رود و افراد از ما پیروی می کنند. همین خصوصیت ممکن است برای فکر و قلبتان مشکل ایجاد کند و چنین تفکری در ما ایجاد کند که همه این کارها مربوط به ما و به خاطر ماست. آنقدر تحت تأثیر موفقیت قرار می‌گیریم که گاهی فراموش می‌کنیم آنچه مردم را جذب می‌کند لزوماً آن چیزی نیست که خدا می‌پسندد و برایش جذاب است. فراموش می‌کنیم که او به اندازه هدف به وسیله نیز اهمیت می‌دهد. نمی‌خواهم چنین چیزی بگویم، اما از اصول روحانی منحرف گشته‌ایم. هرچه موفقیت و ثمر بخشی بیشتری در زندگی خود تجربه می کنیم، وسوسه ها نیز به همان اندازه بزرگتر می شوند. موفقیت و تحسینی که در پی موفقیت دریافت می کنید، برایتان به مثابه آزمون سنجش فروتنی خواهد بود. نتایج تحقیقات جیم کالینز نیز بر این حقیقت تأکید می کند. وی در کتاب خود اولین مرحله از افول و سراشیبی روحانی را چنین می نامد: ظهور موفقیت و گستاخی. مرحله اول زمانی اتفاق می افتد که افراد به محض موفقیت مغرور می گردند و آن موفقیت را عنوانی برای خود می دانند و فراموش می کنند که در واقع چه عواملی باعث کسب این پیروزی شده است. این واژه ها هم برای رهبران روحانی و هم برای مدیران شرکت ها صادق است. زمانی که تکبر خود را در خدمتی نمایان می سازید، چند نشانه به همراه خواهد داشت. خدمت بیشتر حول محور دید و رویای رهبر می چرخد تا خود عیسی. حضور دعا در خدمت این افراد مشاهده نمی شود. به دست آوردن موفقیت بیشتر از ساکن شدن در مسیح برای افراد اهمیت پیدا می کند. افراد تیم هرچه مفیدتر باشند از جایگاه مهمتری برخوردار می گردند و با آنها ابزارگونه برخورد می شود. همواره روح رقابت و مقایسه در این خدمات مشاهده می شود. در ادامه برای مقابله با خصوصیات بالا به چند راهکار عملی برای کسب و حفظ فروتنی در خدمتتان اشاره می کنیم. عیسی را در جایگاه نخست قرار دهید. درباره او سخن بگویید. زمانی که دید و رویای خود را با افراد در میان می گذارید، همیشه در سخنان خود عیسی را جلال دهید و به او اشاره کنید. همانطور که یحیای تعمید دهنده می گوید، او باید ارتقا یابد و من کوچک شوم. یوحنا 3:30. به طور مرتب به خود یادآوری کنید که کلیسا متعلق به شما نیست و خدمتی که انجام می دهید خدمت شخصی شما نیست. ما شبانان و خادمین هستیم و عیسی مالک و صاحب هم کلیسا و هم خدمت من است. سعی کنید بیشتر دیگران را تحسین کنید و از خود تعریف و تمجید نکنید. سلیمان نیز به وضوح ما را برای انجام این کار تشویق می کند. بگذار دیگری تو را به ستایت، نه دهان خودت، غریبه ای، نه زبان خودت. امثال 27:2. زمانی که روح القدس نور خود را بر غرور و خودخواهی درون شما می اندازد، به آن توجه کنید و به تفتیش درونی خود اهمیت دهید. بیشتر به دیگران توجه کنید تا به خود. از افراد در مورد زندگیشان سوالاتی بکنید. از افراد بخواهید داستان زندگی خود را برایتان شرح دهند. همواره فیض را در زندگی خود به یاد داشته باشید. به یاد داشته باشید که خداوند شما را دوست دارد. طوری رفتار نکنید که گویی فراموش کرده اید که خداوند شما را دوست دارد و شما را نجات داده و برگزیده تا در خانواده الهی او باشید. لحظه ای برگردید و اجازه دهید این حقیقت در وجودتان ریشه بدواند که خداوند خالق شما را برگزیده است. از افرادی برای سنجش غرور خود کمک بخواهید. به تعدادی از افراد که به آنها اعتماد دارید بگویید تا شما را کمک کنند تا وقتی که نشانه های از غرور و تکبر در شما میبینند نه تنها اجازه داشته باشند که به شما گوش زد کنند، بلکه شما به آنها اصرار کنید تا بیایند و خطر را به شما اعلام کنند. این افراد کمک خواهند کرد که نقاط تاریک زندگیتان آشکار شده و رهبر بهتری برای خداوند باشید، چون از سرنگونی کشتی خدمتتان در زندگی شما جلوگیری خواهند کرد. هر وقت بحث فروتنی پیش می آید به یاد شبان جوزف می افتم. کاش می توانستید او را ببینید. او در کلیسای کوچکی در یک کشور آفریقایی خدمت می کند. حدود 75 نفر در یک کلبه گلی که آن را کلیسا می نامند جمع می شوند. علاقه و اشتیاق شبان جوزف به گونه ای است که به دیگران نیز سرایت کرده است. او به جماعت خود اهمیت می دهد. او کارگاه کوچک آجرپزی راه انداخته و به زنان روستای خود یاد می دهد که چگونه از باغچه خود مراقبت کنند. جماعت کوچکی که او اداره می کند مدرسه ای دارند که 250 شاگرد در آن تحصیل می کنند. او و همسرش 23 بچه یتیم را به فرزندخواندگی پذیرفتند. شبان جوزف هرگز کتابی نخواهد نوشت. او احتمالاً در هیچ کنفرانسی سخن نخواهد گفت و ممکن است چند مایل بیشتر از مکان زندگیش سفر نکند. هرگز در این دنیا معروف نخواهد شد، اما زندگیش عمیقاً در عیسی ریشه دوانیده و عیسی مرکز زندگیش است و همین کافی است. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. چرا فکر می کنید امروزه ما موعظه و تعالیم کمی درباره فروتنی می شنویم؟ 2. چه کسی برای شما الگوی فروتنی بوده است؟ در زندگی او چه چیزهایی را دیده اید که سندی بر فروتنی او می دانید؟ 3. جان مکسول می گوید رهبرانی که از سوی خداوند خوانده شدند از برتری و استعدادهای خود سوء استفاده نمی کنند. این جمله در زندگی و خدمت شما چه معنایی دارد؟ 4. کدام یک از 5 نکته‌ای که به عنوان نشانه های غرور اشاره کردیم در خدمت شما وجود دارند؟